خوشحالتون باشید. خداحافظ.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم برنامه رادیو. امیدوارم صبح همگی خوب باشه و برنامه خوبی پیش رو داشته باشه.
امیدوارم. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سعی میکنیم که با طراحی سوالات جدید مغزمون رو ورز بدیم. یه ورزش صبحگاهی برای مغزمون. احسان، یه سوال تو مطرح میکنی یا من مطرح بکنم؟
من چیزی که تو ذهنم اینه که خودم آدمیم که وقتی خوابیدم دیگه قشنگ خواب رفتم. اگه کسی اطرافم حرکت بکنه، هر چقدرم آروم حرکت بکنه، مثلا جورابم پاشه روی فرد آروم جا به جا بشه، اگه از نزدیک سرم عور بکنه، من حضورم فرد حس میکنم و بیدار میشم.
بس خوابت خیلی سنگین نیست؟
ببین، هر اتفاق دیگه بیفته بیداره میشم، اما اتفاقا سنگین نسبتاً، یعنی مثلا درب یخچال باز بشه یا مثلا
دیدن خورخورم میکنی؟
نه نه، اصلا اهل خورخور نیستم. اگه بیرون مثلا یه موتورسیکلتی ماشینی بوق بزنه بیدار نمیشم، ولی صدایی که اصلا با گوش به سختی میشه شنید، کسی نزدیکم بشه بیدار میشم. برام سوال دنبال اینه و مطلعشم افراد دیگه من اینجوری هستن، منحصر من قطعا هم نیست. چرا اینجوری هستن؟ یه عده صدای پای اصلا نمیاد. آیا واقعا انسان ها انرژی دارن پیرامون خودشون؟ اون انرژی حس میشه؟
آها، اینجوری داری حس میکنی. خب بعد ببینی اگر یه گربه یا یه خرس یا یه یوز پلنگم رد بشه احساس میکنی یا نه؟
این یکی از راه های آزمایششه. موضوع امروز اون چیه سیا؟
موضوع امروز اون بسیار هیجان انگیزه در پرونده ویژه. جدی میگم، یعنی اصلا نه تبلیغ بی خودی میکنم که بخوام بگم که مثلا وای حتما شنونده ما باشید و اینها، نه. راجب اگر جهان امروز صحبت میکنیم، چند تا چیز جهان امروز رو دگرگون کرده. یه بخشش هوش مصنوعیه، ولی راجب هوش مصنوعی امروز نمیخوایم صحبت بکنیم. یه چیزی که همتراز با هوش مصنوعی داره زندگی بشر رو متحول میکنه، دانش ژنتیکه. امروز و در این برنامه تا لحظات دیگه در پرونده ویژه درباره دنیای ژنتیک صحبت میکنیم. اما قبل از اون
دو تا کار یادتون رو که انجام بدید. یک، صفحه برنامه رادیوم رو در اینستاگرام به نشانی @ra.radium دنبال بکنید، رادیوم با UM. و دوم، با هم بریم اخبار رو بشنویم از زبان میسای موسوی که مروری میکنه آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم نانو صفحات گرافن، راهکاری برای پاکسازی فاضلاب صنعتی. پژوهشگران دانشگاه ملایر کارایی نانو صفحات گرافن رو در حذف رنگ‌های کاتیونی از محلول‌های آبی بررسی کردند. نتایج نشون داد که این نانو صفحات در شرایط بهینه میتونن تا 88% مالاشیت سبز رو جذب کنن و ظرفیت جذب رنگ های دیگه هم قابل توجهه. آزمایش ها اثر پارامترهایی مثل pH، دما، مقدار جاذب و زمان تماس رو مورد ارزیابی قرار دادند و تحلیل سینتیکی و ترمودینامیکی فرایند جذب نشون داد که شیمیایی و خود به خودیه. پژوهشگران تاکید دارن که نانو صفحات گرافن میتونن به عنوان جاذبی کارآمد، اقتصادی و دوستدار محیط زیست در تصفیه فاضلاب‌های صنعتی به کار گرفته بشن و پتانسیل بالایی برای استفاده عملی دارند. تشخیص زود هنگام سرطان حنجره با هوش مصنوعی از روی صدای بیمار. پژوهشگران با استفاده از هوش مصنوعی و بررسی بیش از 12,000 نمونه صدا تونستند با با تحلیل و ویژگی‌های صوتی مثل نسبت هارمونیک به نویز و ضایعات تارهای صوتی، مراحل اولیه سرطان حنجره رو به خصوص در مردان تشخیص بدن. این روش غیر تهاجمی میتونه جایگزین روش‌های سخت و زمانبر فعلی مثل اندوسکوپی بشه و روند تشخیص رو سریع‌تر کنه. و در پایان، جوانسازی پوست پیر با پروتئین‌های مغز استخوان جوان. یک مطالعه جدید نشون داده که سرم خون جوان میتونه سلول‌های مغز و استخوان رو فعال و پروتئین‌های ترشح کنه که باعث بهبود و بازسازی پوست پیر میشن. این کشف نویدبخش تولید درمان‌های ضد پیری موضعی یا تزریقی بر پایه پروتئین‌های مغز استخوانه. اگرچه آزمایش‌ها در مدل‌های آزمایشگاهی انجام شده و تأثیرات بلند مدت اون هنوز مشخص نیست، اما این تحقیق مسیر جدیدی برای درمان‌های فردی مبتنی بر استفاده از مغز و استخوان خود فرد یا نمونه‌های مهندسی شده باز می‌کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
متشکرم که رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه امروزمون. اجازه بدید که خوش آمد بگم به خانم دکتر فروزنده محجوبی، متخصص ژنتیک در استودیوی برنامه همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر.
روز شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر.
خب دکتر، در ابتدای برنامه امروز من با احسان مهرجو که صحبت می‌کردیم رسیدیم به این نقطه که همچنان که بشر داره پیشرفت می‌کنه، دو سوی این پیشرفت‌ها بسیار جالب توجهی. یک سمتش هوش مصنوعیه، یکی دیگه ماجرای ژنتیک، دنیای ژنتیک. و البته که دنیای ژنتیک چه جایی داره بهره میگیره از هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید برای اینکه این دگرگونی رو ایجاد بکنه. میشه به ما بگید که الان ما در چه نقطه مهم تاریخی ایستادیم؟
ببینید، علم ژنتیک سابقه بیش از 100 ساله داره، ولی با یه سرعت خیلی کمی اومد جلو. اما اتفاقاتی که توی 30 سال اخیر، خصوصا یک دهه اخیر افتاد، اصلا واقعا تکون داد علم ژنتیک رو. و همراه با افزایش سرعت تغییرات و پیشرفتش، موارد کاربردیش خیلی رفته بالا. یعنی حوزه علم ژنتیک توی همه موجودات زنده میره. یعنی شما از باکتری حساب کنید، قارچ حساب کنید، جانوران حساب کنید، انسانی و حوزه پزشکیشو حساب کنید، تو همه این حوزه ها بوده. ولی شاید یه روزی ما فکر نمی‌کردیم که ما بتونیم با دستگاه یه ژنتیکی یه باکتری بتونیم فرآورده‌های لبنی خیلی بهتر داشته باشیم، با طعم‌های مختلف به صورت کاملا مهندسی شده ازش استفاده بکنیم.
این خطری برای بشر نداره، چون احتمالاً همین الان مخالفان تراریخته‌ها یا کسایی که معتقدن که دستکاری ژنتیکی زندگی بشر رو به خطر میندازه ممکنه که بهمون ایراد بگیرن.
خب ببینید، ما الان در مقام دفاع و رد این تکنولوژی نیستیم، که ما داریم فقط توضیحش میدیم. ولی واقعیتش، اگر بحث تغییرات ژنتیکی یا مهندسی ژنتیکی که توی گیاه و باکتری انجام میشه برای اینکه مثلا تو حوزه غذایی ما فرآورده‌های بیشتری داشته باشیم، تنوع بیشتری داشته باشیم، میزان محصولاتمون بره بالا و و و مثلا نیاز به استفاده از سموممون، آفتکشامون بیاد پایین، خب این در خیلی از کشورها احساس شده نیازش و روی این توسعه علمش دارن کار میکنن. حالا اینکه هر علمی که توسعه پیدا میکنه و میرسه به یه فرآورده‌ای، به یه محصولی، طبعا یه سری موارد مثبت داره، یه سری موارد منفی داره، یعنی یه سری دیسادوانتیج هم داره، یا مثلا مضرات هم داره. الان جای بحث اون نیست، ولی بحث جیمو یا گیاهان یا موجودات تراریخته یا تغییر ژنتیکی پیدا کرده تو خیلی از کشورهای توسعه یافته رو دانشش کار شده، به محصولات رسیده، از نتیجه محصولات استفاده میشه. خب خوب و بعدش باید تو ترازو گذاشت. در کشورهایی که دیگه الان آبشون کمه، جمعیتشون رو به افزایش تلو و تلبی در خورد و خوراکشون بالا رفته، شاید واقعا به اون حالت سنتی و قدیمی کشاورزی نشه محصول کافی داشت. مجبورن به سمت محصولات تراریخته برن. حالا این محصولات تراریخته آیا مضراتی دارن یا نه رو اولاً زمان ثابت میکنه، ثانیاً نتیجه تحقیقات دانشمندانی که تو اون حوزه کار میکنن. من اصلا نمیخوام بله و منفیش بگم، چون اصلا من حوزم پزشکی.
شما میفهمید که تغییر اساسی داره رخ میده به هر حال. یعنی
بله،
الان در واقع
بله، بله.
شاهد این تغییر اساسی هستیم. برخی معتقدن که با توسعه دانش ژنتیک ما کم کم شاهد انسانهایی هستیم که طول عمرشون اونقدر بالا میره که شاید تصورش برای من انسان قرن 21 امروز در سال 1404 غیر ممکن باشه. شما چطور فکر می‌کنید یکی از این حاصلها ممکنه که افزایش طول عمر انسان باشه یا کیفیت زندگی ما دگرگون میشه.
همه اینا میتونه باشه، همش میتونه باشه. چرا؟ چون ما الان میدونیم که چرا سلول ها پیر میشن. اینو از سالهاست میدونیم که علت پیر شدن سلول ها، علت این که علائم پیری تو فرد ظاهر میشه که خب میبرش به سمتی که به طور طبیعی دیگه عمرش تموم بشه رو ما میدونیم چه، یعنی اتفاقات داخل سلولی و ژنتیکی رو میدونیم. خب اگر ما بتونیم جلوی این تغییرات رو بگیریم، خب طبعاً سلول ها عمر بیشتری دارن، سلول ها قدرت تقسیم و جایگزینی دارن. وقتی سلولی جایگزین میذاره یعنی سلول جوان گذاشته دیگه، بنابراین عمر فرد میره بالا. این که ما در چه بازه زمانی به اون برسیم هنوز روشن نیست، ولی از اونجا که بشر خودخواه و همیشه دوست داشته که از همه امکانات به نفع خودش استفاده بکنه، که چیز بدی هم نیست، این شاید یکی از دلایلی هستش که رشد میکنه.
میل به جاودانگی
این اتفاق هم بله خواهد بود. کمان که ما در چندین سده قبل خب ما طول عمرهای بیشتری داشتیم. درسته تعدادی از افراد به خاطر بیماری‌های میکروبی و عفونی و غیره از بین می‌رفتن، فوت می‌کردن، ولی بازماندگان معمولا طول عمرهای بیشتری داشتن. ما الان در زمانی هستیم که بیماری عفونی اینا خیلی خصوصا تو کشورهای پیشرفته کشنده نیستن، ولی به دلایل دیگه‌ای طول عمر خیلی بالایی نداریم. مثلا تونستیم به خاطر اینکه سبک زندگیمون رو بهتر بکنیم، بهداشت بهتری داشته باشیم، یه 20 سالی ببریم بالا، مثلا از 55 سال میانگین عمر مثلا رسیدیم به 75. هیچ بعید نیست که بتونیم با تغییرات ژنتیکی مثلا اینو به بالای 100 هم برای عموم برسونیم. زمانش مشخص نیست، ولی خیلی‌ها دارن در این مسیر گام تحقیقاتیش رو حداقل برمی‌دارن.
دکتر محجوبی، یکی از موضوعاتی که ذیل علم ژنتیک مطرح هستش این هستش که در حوزه پزشکی و درمان بیان درمان رو متناسب با فرد طراحی بکنند و اصطلاحا شخصی سازی بکنند. ما همین الان شاهد هستیم که در دنیای امروز به ویژه مثلا تو بخش داروها در خیلی موارد می‌بینیم که با کمبود اصلا دارو مواجه هستیم، خیلی جا کمبوده حتی پزشک، بعد تخصصا انقدر دیگه جزء داره میشه که شاید یک فرد نتونه همه بیماری‌ها رو حتی بتونه تشخیص بده یا اصلا علم بهش داشته باشه. این موضوع شخصی سازی درمان واقعا الان محقق شده، حالا به صورت حتی جزئی و کوچیک، یا نه فعلا یک آرزویی که ما داریم بهش فکر میکنیم که به همچین چیزی بخوایم دست پیدا بکنیم، به همچین روزی برسیم؟
بله، این بحث پزشکی شخصی یا پزشکی فردی یا پرسونالایز مدیسن در حوزه خیلی از بیماری ها راه افتاده، یعنی اصلا یه چیز ایدئال و مثلا آرزویی نیست. چرا؟ چون شما ببینید ما دی ان ای داریم که توی این دی ان ای ما ژن های وجود دارن که دارن سری فعالیت های رو میکنن. خب من اگه اجازه بدین یه توضیح ساده بدم برای شنوندگانی که ممکنه با حوزه های ژنتیک خیلی آشنا نیستن. حتی. ببینید کلمات دی ان ای، ژن، کروموزوم معمولا افراد میشنون، افراد که ممکنه در حوزه های دیگه خیلی هم دانش داشته باشن، مدارک تحصیلی بالا هم داشته باشن، ولی خب به این حوزه خیلی آشنا نباشن. یه مقداری ممکنه براشون مبهم باشه یعنی چی دی ان ای، چیه ژن، چیه. من یه چیزی که امروز به ذهنم رسید اینه که شاید بهترین توصیفی که بخوایم بکنیم اینه که انگار دی ان ای رو ما یه تسبیح در نظر بگیریم که کلش رو میگیم دی ان ای. خب خیلی بزرگتر.
کل یه تسبیح رو.
کل یه تسبیح. منتها تسبیح بزرگیه. خب حالا ما میایم در قیاس خیلی کم راجع به صحبت می‌کنیم. اینو ما میگیم دی ان ای. اون دونه‌های تسبیح میشن ژن‌ها. حالا هر کدوم از این دونه های تسبیح نقشی دارن، یعنی هر دونه تسبیح مسئوله که یه پروتئین رو دستور بده ساخته بشه، آنزیمی ساخته بشه، یه متابولیسم تو بدن رخ بده. بله، حالا بعضیا تکی، بعضیاشون دو سه تایی با هم یه دستور رو بعد بدن تا اون اتفاق بیفته. بنابراین اون میشه ژن ها. دونه های تسبیح ما بینش نخی وجود داره، یعنی هم دیگه نچسبه. اونم جنسش هنوز دی ان است. ما تا مثلا شاید 20 سال 30 سال قبل خیلی اهمیتی نمیدادیم به اون نخ بین تسبیح ها، فکر میکردیم یه دی ان ای اسلام، خود خارجی‌ها گفتن جانک دی ان ای، دی ان ای آشغال اضافه، که کم کم به مرور با تکامل اون نخا هست میشه، اصلا این ژن‌هاش دم بچسبه، این دونه‌های تسبیح دم دیگه بچسبه، اون ژن‌ها فقط وجود داشته باشن تو سلول که کار می‌خوام بکنم. الان یکی دو ده هست که ما دیدیم مثل که غیر از ژن‌ها اتفاقا اون نخای تسبیح هم اهمیت دارن. چرا؟ چون حاوی یه سری اطلاعاتی هستن که مشخصه یه گروهی آدم‌هاست. مثلا من بخوام ساده‌ترش بکنم برای شما اینه که نمی‌تونی بگی که ژن یه چیزی رو میسازه، ولی یه چیزایی رو داره تنظیم میکنه. شما خودتون هم متوجه شده خصوصا تو دوره کرونا خیلی ملموس بود که شما میدیدی یه عده افراد مواجه میشن با ویروس کرونا و اصلا این بیماری رو نمیگیرن یا خفیف میگیرن، یه عده با تمام محافظتایی که میکنن این بیماری رو میگیرن در حد کشنده، یعنی بلافاصله ممکن از پا در بیارشون. عده بیماری کرونا رو میگیرن، همون درمان رو بهشون میدن، حالشون به سرعت خوب میشه، میرن منزلشون. یه عده ممکنه یه ما دو ماه توی بیمارستان باشن. حالا این ما موضوع پرسونالایز مدیسین قبل از کرونا مطرح بود که پس حتما یه تفاوتی بین افراده که اینها رو برای عده مستعدشون میکنه به بعضی از بیماری ها و یکی این که پاسخ اونها رو به درمان ها متفاوت میکنه و عموما این اطلاعات رو اون نخواست، نه رو اون ژنا. عموماً
مفهومش ریز جزئیات،
بله بله، ببین ژن نیست، اون تیکه ژن نیست، چیزی رو نمیگه بساز، ولی یه چیزایی، یه استعدادهایی رو به اون فرد میده، یه تنظیماتی رو به اون فرد میده، یه مقاومتهایی رو به اون فرد. ولی در این موارد خاص که من خدمت شما میگم، مثلا ما در یه خانواده‌هایی میبینیم که استعداد ابتلا به یه بیماری‌های زیاده، ولی اصلا نمیتونیم ژنش رو در بیاریم، نمیتونیم بگیم فلان ژنش اشکال داره. اما استعداد تو اینا زیاده،
یعنی معیوبی وجود نداره.
بله بله، ژن معیوبی نیست، ولی استعداد ابتلا بیشتره و یکم اون بحث این که به درمان ها متفاوت جواب میدن. حالا این یه چیز فانتزی نیست، یعنی بحث پرسونالایز مدیسن در حوزه سری از بیماری ها کاملا وجود داره. خیلی تو ایران جدی گرفته نشده بود، ولی جدیدن الان تو اون حوزه هم ورود کردن. مثلا مثال خیلی خیلی سادهش، استفاده از وارفارین برای کسانی که بیماری قلبی دارن. ببین بیماری رو گرفته، مثلا ما به ژنش و بیماریش کاری نداریم، ولی چرا یکی وارفارین رو با دوز کم استفاده میکنه حالش هم خوبه، یکی دوزو هی باید ببرم بالا تا بالاخره خون به اون رقت لازمی که پزشک نیاز داره برسه، با دوز بالاتر جواب میده، یکم میبینید تو دوز متوسط اصلا تمام بدنش خون ریزی میکنه. خب اینو در آوردن که شما اگر بیاید و یه سری جوهای از دی ان ای فرد، این کاملا علمیه و خود سازمان غذا و داروی آمریکا هم تایید شده داره، میگه کسی که میخواد وارفارین استفاده کنه یا هپارین استفاده کنه این تست ژنتیکی رو بده، اگر این تغییرات تو داره دوز وارفارینش باید این باشه، اگر این تغییراتو داره باید دوز وارفارینش این باشه. در بعضی از موارد تو پرسونالایز مدیسن ممکنه حتی متاسفانه بگن، حالا در حوزه وارفارین ما نمیگیم، اگر این تغییر ژنتیکی رو داره اساسا این داروی شیمیایی داروی اصلا جواب نمیده، بنابراین فقط بیمار اون دارو رو استفاده میکنه بدون که برای درمانش موثر باشه، ولی برعکسش اون وقت داره ساید افکت یا مضرات اون دارو رو میده.
اون چیزی که شما فرمودین پرسونال مدیسن یا
پزشکی فردی،
پزشکی فردی احتمالاً در آینده به سمتی بره که برای هر فرد متناسب با اون ژنتیک بدنش داروی مخصوصش هم ساخته بشه، هرچند کار خیلی سخت و اون دیگه تخیلی الان واقعا خیلی سخته.
الان فاصله داریم با اون، ولی حداقلش الان به این شکل است که افراد و گروه گروه کنن، بگن گروه آ مثلا این دارو این دوز، گروه ب مثلا این دارو این دوز،
مثلا مثل مسکنا که مثلا میگم استامینوفن داریم، ژلوفن داریم، دیکلوفناک داریم، مثلا بله. این گروه استامینوفن مصرف کنن، این گروه ژلوفن،
بله.
این گروه دیکلوفناک.
بله. یعنی صنعت تولید دارو انقدر سنگینه، انقدر پرهزینه است که ما بگیم یه نفر رو بیام ژنتیکیشو در بیاریم.
من اون سال اولی که از این حس بیشتر منظورم بود
اسمش
که گفتم شاید رویایی به نظر برسه،
اسمش فردیه، پرسونالایز اسمش فردیه، ولی عملا گروهیه. یعنی گروهی از آدم ها که این ترکیب ژنتیکی رو دارن مثلا این دوز دارو رو باید استفاده بکنن.
اشاره کردید به این که ما وقتی راجع به دی ان ای صحبت میکنیم، راجع به ساختار ژنی صحبت میکنیم، ما داریم راجع به یک ابعاد بسیار کوچیک ولی بسیار اساسی سرنوشت ها صحبت میکنیم که در بدن هر انسان در درون سلول ما قرار گرفته، به صورت وراثتی بخشی از اون جابجا میشه و انتقال داده میشه به هم دیگه. من میخوام بیام روی یکی از مهمترین یافته های بشر، در واقع استخراج ژنوم یا به دست آوردن نقشه ژنی افراد هست که هر کسی با هر کسی دیگه میتونه متفاوت باشه و یه جاهایی شباهت داره، یه جاهایی در واقع افتراق دارن و از هم دیگه جدا هستن. آیا این اشاره‌ای که شما کردید به نخ تسبیح، که یه جا گفتید که تسبیح اون دونه هاش هستن که عمل کارتایی رو داره، ژن‌ها هستن، یه جایی گفتید اون نخ تسبیح هم باز مهمه، الان به نوعی داره رفتار رو یا استعداد من رو در عمل کارت‌ها نشون میده که در چه چیزی عمل کارت داره. آیا این هم بخشی از نقشه ژنتیکی افراد، یعنی این نخ تسبیح هم جزء همون ژنوم یا نقشه ژنی افراد به حساب میاد، یعنی مال من منحصر نسبت به فرد دیگه؟
بله بله همینطوره. ببینید شما اگه حساب کنید نقشه ژنی رو که میفرمایید، یعنی اصلا این که ما فهمیدیم که دی ان ای انسانی ترادفش چیه، یه چیزی به حدود بیش از 30 سال میگذره و من قشنگ یادم اون زمان که این نقشه در اومد و خب یه واقعا کار بسیار بزرگ، یک انقلاب در حوزه زیست شناسی و ژنتیک بود، من خارج از کشور بودم و خب سمینارهای مختلف برای توضیح دادن این موضوع هم در جامعه دانشمندان و پزشکان بود، هم مردم عادی، چون خیلی سوال داشتن. من دقیقاً به خاطرم که در خیلی از این مجامع مطرح میشد که ما داریم سعی میکنیم ما درآوردیم چه ترادفی داره این، چه سکانسی داره، ولی هنوز نمیدونیم ژنا، یعنی اون دونه ها رو نفهمیدیم، حالا کدوم ها ژنا، کدوم قسمت های نخه میشه اون دونه ها و ژن ها. خب باز یه مدت کوتاهی طول کشید تا بالاخره اون ژن ها هم در اومد، ولی کاملا یادمه که تو تمام مجامع میگفتن که ما میدونیم بخش زیادی از دی ان ای ما انسان ها جانک، آشغاله، به درد نمیخوره، ما نیاز به این حجم نداریم، همین ژن ها به اصطلاح کافی هستن، چون اون موقع ژن رو مسئول عملکرد میدونستن و بحث تنظیم ژن به اندازه‌ای که الان ما توش وارد شدیم که میفهمیم اون نخواهم نقش دارن هایلایت نبود. به همین دلیل اولش اینطوری شروع شد. خب ولی به تدریج که رفتن جلو دیدن که خب حالا درسته ما به ژن‌ها حتما باید بها بدیم، چون هر کدوم از این ژن‌ها بد عمل کنه یه بیماری جدی ژنتیکی خواهیم داشت و بیماری جدی ژنتیکی ارثی خواهیم داشت. ولی باز هم الان ما خودمونم توی بحث‌های تشخیصیمون می‌بینیم که یه فرد هست که اساساً به ما مراجعه کرده برای مثلا یه معلولیت ذهنی و این مشکل بینایی و شنوایی اینها نداره، ولی ما تو یک ژن‌های ناشنواییش هم می‌بینیم اختلال وجود داره، این جهش وجود داره، بنا به قاعده باید ناشنوا باشه و مطمئنیم که اشتباه هم نکردیم. چی به ما نشون میده؟ نشون میده بقیه اون ژن‌های موجود و یا بقیه قسمت‌های اون نخا یه جوری دارن عملکرد پوششی برای میزنه، یعنی یه جای دیگه جبران میکنن این مریض شنوا میمونه. اون موقع میگفتن یه ژن یه کار انجام میده، یا فوقش یه ژن دو تا سه تا کار انجام میده. الان ما میفهمیم نه، نمیتونیم بگیم یه ژن حتما یه کاری رو انجام میده، این داره توسط یه مناطق دیگه ای از اون دی ان ای تنظیم میشه. حالا یه وقتا فرد شانس میاره این تنظیم باعث میشه اختلالش از بین بره، مثل میگم فردی که اصلا برای معلولیت ذهنی بچه رو آوردن، بعد ما میبینیم با این باید اختلال ناشنوایی هم داشته باشه ولی کاملا شنواست و برعکسش. بنابراین خیلی هی داره پیچیده و پیچیده و پیچیده تر میشه. من خودم امروزه اصلا هیچ جای اون دی ان ای رو بدون مصرف و جانک نمیدونم.
خب خانم دکتر، من اگر بخوام توصیف درستی داشته باشم، این در واقع رشته دی ان ای من، اگه بخوام خیلی بزرگش بکنم، شبیه به یه چیزی بکنم، تشبیهش بکنم، شما تشبیه به تسبیح کردید، آیا مثلا من میتونم تشبیهش بکنم به یه موتورخونه که توی اون موتورخونه لوله و فلک‌های مختلف وجود داره؟ ما تا قبل از این فکر می‌کردیم یه سری از این فلک‌ها بلا استفاده است، باز و بسته بودنش نتیجه و تأثیری نداره. الان متوجه شدیم که اتفاقا ترکیب باز بودن و بسته بودن برخی از این فلک‌ها داره رو هم دیگه اثرهای متفاوتی می‌ذاره که اصلاً مورد نظر ما نبوده. مثلا یه فرض بود که یه فلکه مال رنگ چشم و پوست من بوده، میبینم اون نصف باز بودنش منجر میشه که مثلا روی جای دیگه هم اثر بذاره، یعنی انگار تک عمل کردی نیستن اینها.
اثر دقیقاً این چیزه. ببینید ما یه کروموزومی دارن انسان به اسم کروموزوم وای که تعیین جنسیت میکنه. یعنی آقایون این کروموزوم وای رو دارن، خانم ها ندارن. خانم ها دو تا ایکس دارن، آقایون ایکس وای. و کروموزوم وای تازه ژن نداره، خیلی کم، بیشتر در همین تعیین جنسیت و باروری نقش داره. تا چند سال پیش ما دیدگاهمون این بود، حالا میبینیم یکی از اون ژن هایی که اصلا تو حوزه باروری بیشتر مطرح بود و با اون دید نگاه میکردیم، بنابراین محصولی بود که ما انتظار داشتیم که توی اندام جنسی آقا فقط محصولاتش دیده بشه و همینم بود. حالا میزان کم و زیاد شدنش توی سلول های مغزی انگار با الزایمر ارتباط داره. ببین زمان که میگذره ما نقش بعضی از این ژن‌ها و محصولاتشون رو تو بافت‌های مختلف میتونیم بفهمیم.
این به این معنی که یعنی مثلا آقایون ابتلا به آلزایمرشون میتونه بیشتر باشه؟
نه میخوام بگم ببینید تنظیمش که به هم بخوره فقط به بحث باروری اون مرد مطرح میشه. در سنین بالا
روی مغز
رو مغزش ممکنه اینو مستعد به آلزایمر بکنه. منظورم اینه وقت امثال اینجور چیزا وجود داره، یعنی هی پیچیده‌تر و پیچیده‌تر و در این حال شیرین تر میشه. یعنی ما یه موقعی فکر میکردیم که هیجانات بحث ژنتیک داره هی برای ما کم میشه، ولی الان هی میریم جلو متوجه میشیم که
چقدر چیزایی
بله زیبا و جهان واقعا خدایی رو شما توش میبینید.
متشکرم. گفتگوی ما با خانم دکتر فروزنده محجوبی متخصص ژنتیک همچنان ادامه داره، اما اجازه بدید بریم بخش کتابیوم رو بشنویم، باز میگردیم و همچنان این گفتگو ادامه داره.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم.
در کتابیام امروز به سراغ آدمی رفتم که یکی از مهمترین کشفیات میکروب شناختی قرن 20 را انجام داده. البته که متاسفانه بهش خیلی توجه نشده و تا اوایل سال 2000 کسی اون رو نمیشناخت. آلبرت شاتس که از سال 1920 تا 2005 زندگی میکرد از یک خانواده فقیر کشاورز بود. او در دانشگاه راتگرز در رشته زیستشناسی خاک تحصیل میکرد. این آدم در نهایت موجب نجات جان میلیون ها انسان شد. چرا که در سال 1943 زمانی که هنوز دانشجو بود به فکرش رسید که شاید بتونه از میکروب های موجود در خاک آنتیبیوتیک های دیگه علاوه بر داروی جدید یعنی پنیسیلین به دست بیاره. دلیلش چی بود؟ اینکه پنیسیلین با اینکه بسیار پر ارزش بود ولی بر علیه نوع خاصی از باکتری ها که گرم منفی نامیده میشه مؤثر واقع نمیشد. این نوع خاص از باکتری ها یکیش میکروب ایجاد کننده بیماری سل بود. شاتس تلاش‌های بسیاری کرد و نمونه‌های زیادی را آزمایش کرد و طی کمتر از یک سال موفق به کشف استرپتومایسین شد. نخستین دارویی که بر علیه باکتری‌های گرم‌منفی مؤثر بود و شد یکی از مهمترین کشفیات میکروب‌شناختی قرن 20. اما متاسفانه همه جا بی‌عدالتی وجود داره. سلمان واکسمن سرپرست شاتس بلافاصله متوجه اهمیت بالقوه این کشف شد. واکسمن مسئولیت کارآزمایی‌های بالینی دارو به عهده گرفت و در کنار اون از شاتس خواست که موافقت نامه‌ای رو برای واگذاری حقوق امتیاز اختراع امضا بکنه. البته پس از مدت کوتاهی شاتس متوجه شد که واکسمن افتخار کشف رو به طور کامل به خودش نسبت داده، ولی در نهایت از واکسمن و دانشگاه راتگرز شکایت کرد و پیروز شد. اما خب همونطور که اشاره کردیم در علم هم بی‌عدالتی گاهی وجود داره. در سال 1952 در یکی از بزرگترین بی‌عدالتی‌های علمی دوران مدرن جایزه نوبل فیزیولوژی یا پزشکی رو به سلمان واکسمن اهدا کردند. وقتی که واکسمن در سال 1973 فوت کرد بسیاری از یادنامه‌ها از او به عنوان پدر آنتی‌بیوتیک یاد کردند. 20 سال پس از مرگ واکسمن، انجمن میکروب‌شناسی آمریکا تا حدودی با تأخیر تلاش کرد این اشتباه رو جبران بکنه. و نکته امیدبخش در این داستان اینه، اینکه علم پزشکی به هر حال به پیش میره به لطف هزاران قهرمانی که عمدتاً ناشناس میمونن. زرادخانه ما یعنی بدنمون بر علیه حملات طبیعت نسل اندر نسل قوی تر میشه. واقعیتی که به خوبی در بهبود قابل توجه طول عمر بشر در تمام نقاط جهان نمایان شده. قسمتی که براتون خوندم از کتاب بدن راهنمای ساکنان به نویسندگی بیل برایسون بود. کتابی مفید و کاربردی برای هر انسانی که در عصر مدرن زندگی میکنه بدون اینکه با اصطلاحات سنگین و اعداد و رقمهای زیادی سر و کار داشته باشه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی من و احسان مرچوب با دکتر فروزنده محجوبی متخصص ژنتیک راجع به این دنیای پر رمز و راز ادامه داره. احسان
دکتر محجوبی، شما مثالی زدین تسبیح رو، برای من خیلی جالب بود. بهترین مثالی که تو همین سالا شنیدم و متوجه شدم دقیقاً این دی ان ای و ژن در واقع ساختارش به چه صورت هست همین مثال بود. اشاره فرمودید که یه تسبیح خیلی بزرگ در نظر بگیرید.
حالا چطوری من همینجا یه نکته دیگه الان مطرح کنم که کروموزوم مشخص شه؟
اصلا خواستم به همین برسم.
حالا شما ببینید تسبیحات 100 تایی 33 تا 33 تا از هم جدا
بله.
میشن، درست؟
بله.
حالا فکر کنین هر کدوم از اون 33 تا یه کروموزومه.
آها.
ببین همه‌شون
ژن.
نه نه، ببین هر یه تیکه 33 تایی یه کروموزومه.
خب منتها 33 تایی ها هر کدوم یه دونه ژن بودن، یه دونه تسبیح بودن دیگه.
نه ببینید یه تسبیح کلش رو حساب کنید دی ان اس. خب حالا دونه ها میشن ژن ها.
خب. 100 تا دونه داره.
100 تا البته دی ان ما خیلی بیشتره ها،
مثلا
خب
100 تا ژن.
حالا دیدی خود تسبیح 33 تایی 33 تایی جدا شده؟
بله.
خب فکر کن هر 33 تایی یه کروموزومه.
خب پس یعنی یه گرهی وجود داره، گرهی توی دی ان ای ما وجود داره، مثل همون گره هایی که داخل تسبیح هست.
که واقعیتش اینه که ما تو حالت عادی سلولامون وقتی دارن تو زندگی کردن تقسیم نمیشن، همون تسبیح هست، یعنی یه چیز نخیه. خطیه. ولی وقتی سلول میخواد تقسیم بشه، چون طول دی ان ای ما خیلی بزرگه، اگه بخواد اون حجم سنگین دی ان ای شو به سلول بعدی انتقال بده، حتما آسیب خورده میشه. برمره میاد چیکار کنه؟ درست مثل که ما بخوایم وسایل خونمون از یه خونه به خونه دیگه ببریم، اگه همینطوری همه رو ولو ببریم، خب حتما آسیب میخوره، میشکنه، لپر میشه. میام اینا رو پک میکنیم، اینا رو بسته‌بندی میکنیم. توی سلول هم همینطوره. وقتی موقع تقسیم میرسه، به جای که تسبیح و کلشو پرت کنه تو سلول بعدی که حتما پاره میشه، مشکل پیدا میکنه، میاد تو محل فکر کنه این سی استای اون گره رو ایجاد میشه، اینا جدا میشن، میشن کروموزوم ها رو میده به سلول بعدی، دوباره اینا به هم ملحق میشن، تسبیح
کروموزوم ها حامل ژن ها هستن.
احسن، بله.
و شما فهمیدین یه تسبیح بزرگ، اینا هر کدوم مهرهاش ژن هستن. وقتی قرار نقشه ژنی یک فرد رو مشخص بکنیم، تعیین بکنیم، تعداد مشخصی وجود داره. مثلا الان ما میدونیم یک انسان چه تعداد ژن داره؟
بله بله.
ببینید عدد، یعنی الان عدد
کروموزوم هم 63 تا باید باشه.
نه نه، مال انسان در